بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمید رضا بابا مرادی هستم، روانشناس. ازدواج کردن یکی از مهمترین تصمیماتیه که آدم‌ها در زندگی میگیرن. یکی نه، شاید مهمترین تصمیمی باشه که هر فردی در زندگیش میگیره. انتخاب یک شخص، یک شریک، یک فرد دیگه‌ای که می‌خواد وارد زندگیش بکنه و با اون بقیه زندگیش رو ادامه بده. ازدواج یک اتفاق نیست، اتفاق یک روزه و یا یک لحظه نیست که بگذره و تموم بشه. نه، ازدواج یک روند مداوم داره. یعنی شما یک روز ازدواج میکنی و تا مدت بسیار زیادی باید این ازدواج ادامه پیدا بکنه و شما رو درون یک رابطه و درگیر یک رابطه میکنه. این که من بدونم و برای خودم طرحی توی ذهنم برای ازدواج داشته باشم بسیار مهمه. داستانی هست، میگن فردی رفته بود برای خواستگاری، دختری رو پسندیده بود و اومد پیش پدرش و پدرش به پدرش گفتش که من این دختر رو پسندیدم، خیلی دختر خوبیه، من فقط همین دختر رو میخوام. پدر گفتش که خب صبر کن، شما من یه دختر دیگه هم توی همسایگی ما آمده، این رو هم شما ببین بعد تصمیم گیری کن. پسر گفت باشه. تا به محض اینکه پسر گفت باشه، دختر پدر به پسرش گفتش خب این چه جور تصمیم گیری بود که تو داشتی؟ تو که تا چند لحظه پیش میگفتی فقط و فقط این دختری که رفتی دیدی و اون رو پسندیدی. اگر اون رو پسندیدی دیگه وارد کردن فرد دیگه درست نیست، این که حالا تو دوباره بخوای بری دختر همسایه رو هم ببینی. پس باید بدونیم که توی تصمیم گیری هامون اگر ملاک درستی نداشته باشیم یقینا به هدف نخواهیم رسید. میگن کسی که هدف نداره از هر راهی بره میرسه، چون مشخص نیست کجا میخواد بره. پس برای انتخاب همسر ما باید ملاک هایی رو مشخص بکنیم. ما باید بدونیم که در تصمیم گیری برای ازدواج نباید عجله کرد. ازدواج مهمترین تصمیم زندگی ماست. این که من چه تصمیمی میخوام بگیرم، این که من توی چه راهی میخوام وارد بشم، این که من چه فردی رو میخوام انتخاب بکنم، دقیقا اگر بخوام مثال بزنم مثل این که رو کوهنوردی میمونه که میخواد بره برای فتح یک قله بزرگ، قله دماوند، قله اورست. این فرد نمیتونه از در خونه بیاد بیرون اولین نفری رو که میبینه بگه آقا یا خانم با من میاید بریم قله اورست. یقینا این کارو نمیکنه. وقتی انسان هدفی رو مشخص میکنه و برای اون هدفش میخواد همراهی پیدا بکنه، یقینا نگاه میکنه به مشخصات فرد مقابل خودش، اینکه آیا میتونه این مسیر رو باهاش بیاد. وقتی من قله اورست میخوام برم، نمیتونم برم یک آدم مثلا قشنگترین آدم رو انتخاب بکنم. نه، قشنگی برای بالا رفتن از کوه اورست فایده ای نداره. این که من باید ببینم بر اساس خصوصیات شخصی خودم چه انتخابی رو انجام میدم. این که من مناسب گزینی باید بکنم نه خوب گزینی. این که آره آدم خوبیه خیلی خوب، اما این که آیا به درد من میخوره، اما این که آیا میتونه با من زیر یک سقف برای یک مدت طولانی ما با هم زندگی بکنیم، با هم تشریک مساعی داشته باشیم، با هم بتونیم اشتراک نظرات و نقطه نظرات داشته باشیم، آیا میتونیم به این نقطه برسیم یا نه، این شاید مهمترین بخش این داستان باشه. این که من بتونم درست گزینی و مناسب گزینی داشته باشم. و این مناسب گزینی هم میسر نمیشه مگر اینکه من به خوبی اهدافم رو مشخص کرده باشم، مگر اینکه مشاوره قبل از ازدواج رفته باشم، در تصمیم گیریم عجله نداشته باشم، سعی کنم به طرف مقابلم هم کمک بکنم که من رو بیشتر بشناسه. هر چقدر شناخت دو طرف از همدیگه بیشتر باشه، هر چقدر به خلقیات و روحیات و شاکله های شخصیتی همدیگه آگاه بشن، یقینا در تصمیم گیری برای ازدواج براشون بسیار مهمتره. پس به سرعت تصمیم نگیریم، صرف یکی دو تا مورد خاص رو فقط اونها رو برای خودمون بزرگ نکنیم و به اونها بسنده نکنیم. نه، سعی کنیم تمامی مسائلی که مهم در ازدواج مهمه، در ازدواج از جهت شخصیتی، از جهت رفتاری، از جهت منشی مهمه رو نگاه بکنیم، دقت بکنیم و بر اساس اونها تصمیم گیری بکنیم. و از همه مهمتر بدونیم که شخصیت افراد دیگر رو نمیشه تغییر داد. اگر من مشکل شخصیتی در فرد مقابلم میبینم یا اگر شخصیت هامون به هم دیگه نمیخوره، باید بدونیم که یقینا ازدواج مناسبی رو انجام نمیدیم. اگر یک شخصیت طرف مقابل من منزوی و گوشه‌گیره و من یک شخصیت نمایشی دارم که دوست دارم همیشه بیرون باشم و یا اینکه خودم رو در معرض دیدن قرار بدم، خب یقینا این دوتا شخصیت نمیتونن کنار هم به خوبی زندگی خوبی داشته باشند و یقیناً هر دو طرف دچار آزار و اذیت خواهند شد. و سعی کنیم در ازدواجمون، در تصمیم گیری برای ازدواجمون عجله نکنیم، فاکتورهای مختلفی رو در نظر داشته باشیم و از مشاور و مشاوره هم استفاده بکنیم. بعضی وقتا ما توکل میکنیم، وارد داستانی میشیم، بعد تازه شروع میکنیم به جمع کردن مسائل برای اینکه یقین پیدا بکنیم و آخر سر میایم سراغ مشاور که این کار اشتباه بوده و من الان چه کار بکنم. نه، برعکس عمل بکنیم، اول مشورت که به یقین منجر بشه و بعد توکل به خداوند. با تشکر، ممنون از شما.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشاءالله در هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید.
فراسو
به نام خدای بخشنده و مهربان، مهربانان مهرورز، سلام. به فراسو خوش آمدید. سوی امروز با موضوع اختلال بیشتای عصبی تقدیم حضورتون میشه از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز حاصل تلاش همکارانم تهیه کنندمون جناب آقای عباس روستایی، هماهنگیمون سرکار خانم الهام بوجار، صدا بردارمون جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، کارشناس مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر فرهاد فدایی، روانپزشک و من دکتر لیلا رحیمیان گوینده کارشناس برنامه، امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. دخترم 21 ساله است. از 18 سالگی شروع کرد به رژیم گرفتن. از اون موقع تا الان به شدت نسبت به افزایش وزن و توده بدنش حساس شده. به طرز عجیب و وسواس‌گونه به تناسب اندام و وزن بدنش اهمیت میده و هرگز از ظاهر خودش راضی نیست. ترس از افزایش وزن باعث شده خیلی خودش رو در غذا خوردن محدود کنه. به عنوان مادرش این سبک غذایی دخترم برام خیلی نگران کننده است. به ویژه وقتی که میبینم علی‌رغم کمخونی شدید و رنگ پریدگی و خیلی از مسائل چشمگیر پزشکی همچنان اصرار به کاهش وزن داره و برای این کار از انواع داروهای ملین و ورزش‌های سنگین استفاده میکنه و حتی اونقدر خودش رو با مدل‌های لاغری مقایسه میکنه که بعضن از بعد از مهمانی‌ها و مصرف شام و صرف غذا اقدام به استفراغ میکنه که مبادا غذا جذب بدنش بشه، که این رفتارش دیگه برام غیر قابل تحمل شده. با اینکه دچار سوء تغذیه شده اما حاضر نیست از این رفتارش دست برداره. واقعا دیگه نمیدونم چی کار کنم. حال دلتون خوش، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه فراسو. بله، همونطور که عرض کردم امروز با موضوع اختلال بی‌اشتهایی عصبی در خدمت شما هستیم. اگه پرسشی دارید تلفن بزنید به شماره 2265-2876 و یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 3102. پرسشای خودتون رو با ما مطرح کنید. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر فرهاد فدایی، روان پزشک و استاد دانشگاه، پاسخگوی پرسشای شما خواهند بود. در خدمت مهمان عزیز و ارجمندمون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا، با سلام حضور شما خانم دکتر رحیمیان و همه مخاطبان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید با تعریفی از بی‌اشتهایی عصبی گفتگومون رو آغاز کنیم که این بی‌اشتهایی عصبی یعنی چی و چرا بهش میگن اختلال، یعنی بحث اختلالیش موضوع ماست.
اختلال از این جهت که در زندگی فرد ایجاد مشکل میکنه.
بله.
به نفعی که اون نمیتونه از توانمندی های خودش برای پیشرفت و برای همکاری در زندگی استفاده کنه. و در واقع اشتغال فکری با موضوع لاغر بودن، جلوگیری از افزایش وزن و مسائل مرتبط با اون پیدا میکنه. اگر به صورت خلاصه بخوام عرض بکنم، فردی که مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی است، با وجود اینکه گرسنه است اما غذا نمیخوره. دیدگاه نادرستی در مورد ظاهر خودش داره، یعنی خودش رو خیلی چاق احساس میکنه که با واقعیت وفق نمیده. بنابراین همت خودش رو برای کاستن وزن به هر ترتیب قرار میده. همونطور که شما اشاره فرمودید، ممکن است این به وسیله نخوردن غذا باشه، به وسیله استفاده از داروهای ملین یا مسل باشه، به وسیله ایجاد استفراغ باشه و در نتیجه کوشش میکنه که وزنش رو پایین نگه داره. و البته به جز این، نشانه های جسمی هم در او به وجود میاد، یعنی مسئله صرفا در حد روان محدود نمیمونه، بلکه نخوردن غذا مسائل و مشکلاتی رو داره که سرکار تحت عنوان کلی سوء تغذیه اشاره فرمودید که بعد راجع به جزئیاتش صحبت خواهیم کرد.
حتما. آقای دکتر، علائم و نشانه های ویژه‌ای داره؟ چون بعضن ممکنه خیلی از افراد بگن خب ما دچار بی‌اشتهایی عصبی میشیم با یه مثلا مسئله‌ای که باعث استرسمون شده، اون روز رو درگیر مثلا غذا خوردن نیستیم، میلی به غذا نداریم، یا حالا بعضا یه بیماری جسمی به هر حال پیش اومده و فرد اشتهاش رو موقتا از دست داده. اگه بخواین یه تشخیص افتراقی برای این موضوع بذاریم و با علائم و نشانه های بی‌اشتهایی عصبی بیشتر آشنا بشیم، چه ویژگی‌هایی داره این اختلال؟
در واقع شدت عدم تمایل به خوردن غذا و طول دوره اون که طولانی است، اون رو متمایز میکنه از انواع بی اشتهایی موقت در اثر رویدادهای متعدد زندگی. و در واقع در اینجا تمام اشتغال فکری شخص عبارت است از ظاهر خودش و اینکه مبادا چاق بشه.
عجب. خب آیا فاکتور جنسیت هم اینجا دخیل آقای دکتر؟ و از چه سنی معمولا شایع هست این اختلال؟
سابقه بر این که این وضعیت رو منحصر به دختر خانم ها و بانوان می دونستند. و واقعا هم تعداد خانم هایی که مبتلا به این وضعیت میشن، یا به عبارت دقیق تر بگم دختران جوانی که به این وضعیت دچار میشن، از 10 تا 20 برابر آقایان و جوانان تشکیل شد. و ما مسئله این است که امروز میدونیم این وضعیت در آقایان هم دیده میشه، منتها تحت پوشش های دیگری قرار میگیره که چندان جلب توجه نمیکنه. برای نمونه، فردی کوشش میکنه که به وسیله ورزش زیاد وزنش رو پایین بیاره. در آقایان این مسئله هست که تحت این پوشش در واقع مشخص نمیشه که او دچار نگرانی از افزایش وزن.
بسیار خوب. و آقای دکتر، در صورت درمان نشدن چه عوارض و پیامدهایی رو به دنبال داره؟
این بیماری وخیمی است و اگر درمان نشه، کمان که سابقه بر این درمان مناسبی وجود نداشت، اکثریت مواردش میتونه منجر به مرگ بشه.
در این حد این میتونه در واقع نگران کننده باشه.
بله، به همین دلیل هم هست که ارزش اون رو داره که از رسانه ها راجع به این وضعیت صحبت بشه. میزانش هم کم نیست. یعنی در واقع دیده شده که در دختران جوان در حدود 1% افراد چنین وضعیتی رو دارن.
درسته.
البته موارد شدید و موارد خفیفش هم هست، اما در مجموع 1% که میزان کمی نیست.
کاملا درسته. و اینکه آقای دکتر دلایل این موضوع چیه، یا بهتر بگیم عوامل شکل گیری این اختلال چه مواردیه؟
بله، همطور که قبلا هم ذکر شده است، مسئله وقتی صحبت از اختلال میکنیم، نه تنها حکایت از این میکنه که در کارکرد فرد اشکالی به وجود اومده، بلکه حکایت از این میکنه که ما دقیقا نمیدونیم که علت این وضعیت چه چیزیست. اگر میدونستیم به اون میگفتیم بیماری. یعنی
درسته.
بیماری یک وضعیت پزشکی است که علت اون رو به صورت دقیق تری میدونیم. اما در اختلال عوامل گوناگون دست به دست هم میدن و وضعیت بیمارگونه ای رو به وجود میارن. و در مورد بی‌اشتهایی عصبی هم باید عرض بکنم که عوامل فردی به صورت مسائل سرشتی و ژنتیک و عوامل فیزیولوژیک، عوامل روانشناختی و حتی عوامل جامعه شناختی در ایجاد این وضعیت نقش دارند.
بسیار عالی. آقای دکتر، یعنی حالا چون اشاره هم کردید به فاکتور ژنتیک، ممکنه که ردپای بحث ژنتیک هم اینجا دیده بشه؟ یعنی اگه مادری درگیر این اختلال باشه، که البته انقدر اون سلامت، یعنی در اون طیف شدت طیف نباشه که منجر به فرزندآوری بشه، اگه خودش درگیر این موضوع بوده باشه، احتمال اینکه فرزندش هم درگیر باشه هست.
بله، بستگان نزدیک بیشتر ممکنه که مبتلا بشن و این رو به ویژه ما در مطالعات مرتبط با دوقلوها میتونیم ارزیابی بکنیم. یعنی ما دوقلوهای یک تخمکی داریم که از هر جهت مشابه هم هستن. بله. و دوقلوهای فرزند
ناهمسان.
بله. و در اونهایی که یکسان هستند، این وضعیت اگر در یکی باشه، در دیگری هم احتمال بروزش خیلی بالاست. یعنی نشوندنده یک وضعیت ژنتیک میتونه باشه. و عواملی از قبیل میانجی‌های عصبی نقش دارند، عدم تعادل بین دوپامین، سروتونین، نورادرنالین و دیگر میانجی‌های عصبی هم ممکن است منجر به این وضعیت بشه. و گذشته از اون، مسائل روانشناختی فرد. برای نمونه گفته می شود که این وضعیت بی‌اشتهایی عصبی در دختران جوان به این مفهومه که اونها نمی خوان بزرگ بشن. از بزرگ شدن و عهده‌دار شدن مسئولیت‌های زندگی نگران هستند. بنابراین میخوان با کوچک نگه داشتن خودشون، با کاهش وزنشون در همون دوران کودکی باقی بمونن.
بسیار خوب. آقای دکتر، به سن اشاره کردیم، یعنی اتفاقا چون حالا واژه کودکی رو هم اشاره داشتید، میخوام ببینم این اختلال از کودکی هم خودش رو ممکنه نشون بده؟ یعنی ممکنه کودکان ما هم درگیر بی‌اشتهایی عصبی بشن؟
ممکنه، البته میزانش کمه. بله. و شیوع این وضعیت بیشتر از میزان بروزش. بله. از 14 تا 18 سالگیه. بله.
و ممکنه ادامه هم داشته باشه، شروعش از 14 تا 18 و در ادامه.
بله، و میتونه در سنین بالاتر هم به وجود بیاد، اما نقطه اوجش 14 تا 18 سالی.
به عوامل اجتماعی اشاره داشتید آقای دکتر، عوامل اجتماعی رو بیشتر برامون باز میکنید، چه تأثیری دارن بر بی‌اشتهایی عصبی؟
بله، تبلیغ های مستقیم یا غیر مستقیم برای لاغر بودن و اینکه لاغری رو معادل با زیبایی یا معادل با سلامت بدونن.
بله.
این است که تأثیر میذاره بر روی دختران جوان. فرض بفرمایید که عروسک‌هایی وجود داره، به اون میگن عروسک‌های باربی، که اینا خیلی لاغر و در واقع ظریف هستند. اینها رو به عنوان مدل قرار میدن.
بله.
در نتیجه دختر خانوم هم فکر میکنن که اگر شبیه به اینا باشند.
بله.
جذاب و زیبا خواهند بود. دوست. بنابراین با نخوردن غذا سعی میکنن که این وضعیت به وجود بیاد. و همینطور تبلیغات مختلف که در اون لاغری تشویق میشود، ممکن است که نقش اجتماعی این وضعیت رو نشون بده.
یعنی به طور حتی غیر مستقیم هم میتونن تأثیر بذارن دیگه. وقتی که آقای دکتر مثلا یه وسیله ورزشی داره تبلیغ میشه، برای اینکه اندام مناسبی داشته باشید از این وسیله ورزشی استفاده کنید، این غیر مستقیم در واقع نوجوان ما رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده و سوق بده به همین بی‌اشتهایی.
بله، بنابراین باید خیلی در مسائل اجتماعی از این بابت محتاط.
و اینکه آقای دکتر، این اختلال با سایر اختلالات دیگه کوموربیدیتی یا همبودی هم داره؟
بله، خیلی از اوقات ممکن است که افسردگی هم مشابه با این وضعیت بشه، به خصوص افسردگی های طولانی مدت و مزمن.
بله.
که در اون فرد برای مدت طولانی بی اشتهاست و نمیتونه در واقع استراحت هم بکنه، بنابراین وزنش پایین میاد. اما ویژگی هایی وجود داره که بی‌اشتهایی عصبی رو از افسردگی متمایز میکنه. و یکی از اونا عبارت است از نشانه های جسمی ناشی از بی‌اشتهایی عصبی. برای نمونه در این دختران جوان ممکن است که قاعدگی بند بیاد.
درسته.
ممکن است که در مبتلایان به این وضعیت موهای کرک مانندی تمام بدن رو بپوشونه.
بله.
و همینطور روی غدد داخلی ممکن است که تأثیر منفی بذاره. ظاهر فرد عوض میشه، رنگ دستانش تغییر میکنه، بله. زرد میشه و در مجموع وضعیت ناخوشایندی رو برای فرد به وجود میاره. با این همه او اصرار داره که هنوز وزن من
زیاده.
به حد مناسب نرسیده و زیاده، باید کمترش بکنه.
عجب. خب حتما میرسیم به درمان این اختلال. اگه شما عزیز شنونده هم پرسشی دارید لطفا تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 و یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 3102. ممکنه که نوجوانی داشته باشید که این علائمی که آقای دکتر اشاره فرمودن رو داشته باشه، نگران وضعیت جسمی و روانی نوجوانتون باشید، حالا چه فرزند خودتون باشه یا چه در اطراف و نزدیکان شما باشه، پرسشتون رو حتما با ما در میون بذارید. فرصت هست، پاسخگو خواهیم بود.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو.
لحظاتتون به مهر. خیلی متشکرم که شنونده برنامه فراسو از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی هستید. یک بار دیگه موضوع برنامه رو عرض کنم خدمت شما. موضوع ما تغذیه نیست. موضوع ما اختلال بی‌اشتهایی عصبیه که علائم و نشانه هاشو آقای دکتر فدایی به خوبی اشاره کردن و به عنوان یک اختلال داریم از این بی‌اشتهایی عصبی، چرا که در عملکرد روزانه فرد تأثیر میذاره. خیلی از موارد رو در خصوص این اختلال با آقای دکتر صحبت کردیم و اگه شما هم پرسشی در این خصوص دارید که بعضن دارم پیامکاتون رو هم میبینم، همچنان فرصت با شماست که در خصوص اختلال بی‌اشتهایی عصبی با ما پرسشتون رو در میون بذارید. خب آقای دکتر، یکی از عوارض این اختلال عضله سوزیه که حالا اشاره کردید به خیلی از عوارض جسمی این اختلال. این موردی که حالا چون شاید نوجوان براش خیلی مهمه، اون تناسب اندامه که حالت افراطی پیدا میکنه و خب اثرات ناگواری هم به بار میاره، این خود موضوع چقدر میتونه در سلامت جسمی نوجوان ما تاثیرگذار باشه؟
بله، بعضی از نوجوانان فکر میکنن که با ورزش سنگین
بله.
ممکن است که بدن عضلانی داشته باشن.
درسته.
و سالم باشن، منتها این باید همراه با یک برنامه درست تغذیه باشه.
بله.
در غیر این صورت همونجور که اشاره فرمودید، پروتئین های بدن از جمله عضلات هم ممکن است که از بین
بله.
برن و در نتیجه فرد ظاهر نحیفی پیدا میکنه.
یعنی نوجوان ما فقط به صرف این که میخواد لاغر بشه، علاوه بر این که چربی بدنشو به کلی از دست میده، رفته رفته تحلیل عضلانی هم خواهد داشت.
بله، به همین ترتیب.
و این که آقای دکتر چون اشاره داشتیم به تشخیص افتراقی این اختلال با سایر اختلالات و در کنارش حالا ممکنه همبودی هم داشته باشه با یه سری از اختلالات، آیا ممکنه که مثلا بعضی از افراد علائم پرکاری تیروئید رو تجربه کنن و همچنان این کاهش وزن که یکی از علائم ویژه این اختلال هست رو بذارن به حساب این که ممکنه درگیر بی‌اشتهایی عصبی شدن؟ تشخیص افتراقی این از سایر اختلالات به هر حال هورمونی هم بفرمایید.
بله، هم درست که فرمودید و خیلی از اوقات جالبه که این افراد به خاطر اینکه وزنشون پایین بیاد ممکن است که هورمون تیروئید رو هم استفاده بکنن. یعنی بدون اینکه پزشک در این مورد نسخه‌ای نوشته باشه، خودشون میرن شنیدن که فرضاً ممکن است که یک همچین کار رو انجام بده. و بعد این رو عرض بکنم که این